أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکی سوره هود رو مطرح میکنیم. آیه 61 آیه بود که تلاوت شد. در این قسمت از سوره مبارکه بعد از اتمام و به پایان رسیدن ماجرای قوم عاد، خداوند سبحان جماعت دیگری رو از تمدن پیشینیان مطرح می فرماید. فرمود و الى ثمود اخاهم صالحا، به سوی ثمود فرستادیم برادر ایشان صالح را. قوم ثمود از اقوامی هستند که در به اصطلاح جزیره العرب سکنا داشتند و ماهیت عربی دارند. از اقوامی بودند که پیامبر اونها هم عرب است، که البته می دانید پیامبران عرب معدود بودند، اینها قابل شمارش بودند، بسیار کم بودند. به بیان قوم ثمود از همین جماعتند که به نوعی در تقسیمات اینها رو جزء اعرابی می دانند، که اعراب باعده می گویند، اعرابی که در گذشته بودند و تمدن‌های کهن عرب رو تشکیل می‌دادند، مانند همین هود که اشاره کردیم، قوم عاد، ثمود، جرهم، سدیس. اینها قبایلی بودند که نام اینها در تاریخ ثبت است و دودمان اینها به تعبیری منقرض شد. قوم ثمود پیشینه تاریخی دارند، یعنی در 700 قبل از میلاد مسیح در کتیبه هایی که از سارگون دوم پادشاه بابلی به دست آمده است اشاره به قوم ثمود می شود، که این کتیبه ها موجوده در موزه های دنیا امروز در فرانسه، و نام این قوم در اونجا مطرح است و اسم اینها برده شده است و منطقه اینها هم آشناست همین الان برای بشریت و تمدن این منطقه خاورمیانه. سرزمین وادی القرا که در قسمت شمال غربی حجاز و عربستان وجود دارد، منطقه این قوم و نژاد است که این رو در عرف ادبیات مصطلح ادب دومة الجندل می گفتند. این منطقه رو خود اعراب دومة الجندل می گفتند، الان به عنوان وادی القرا به اصطلاح مشهور و معروف است. جماعتی شناخته شده با تمدنی روشن و در این حال استوار و پابرجا، یعنی در آیات شریفه قرآن در بعض از آیات وقتی حکایت ثمود مطرح می شود، اینها کسانی هستند که جاب و صخره بلواد، اینها توان و اون دارند که در صنعت در حرفه حجاری کوههای بزرگ رو بتراشند، صخره‌های عظیم رو بیارن پایین کوه و از اون بنا بسازن و عمارت بنا کنن، و بناهای سنگ ساز اینها که از سنگ بنا می شد خرابه های اون هنوز باقی است، عنوان آثار باستانی ثبت شده در این منطقه حجاز وجود دارد. پس یه جماعتی هستن شناخته شده و حتی شناخته شده تر از قوم عاد و نشانه های اینها کاملا هویداست. فرمود و الى ثمود اخاهم صالحا، باز شما کلمه اخ رو میبینید، همین که میرساند همان گونه که در مورد هود اشاره کردم، این بزرگوار از خود همین قبیله است، استهزار دارید. دو کلمه رو در قرآن زیاد میبینید در مورد پیامبران الهی، مانند اون که در مورد نبی مکرم اسلام هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یا من انفسهم. خداوند سبحان اشاره به این میکند که انبیا فیهمن و منهمند، یعنی پیامبران، این مردان بزرگ الهی از خود جنس همان گروه و جماعت و نژاد برمیخیزند. اینها جای دیگری نمیان، شناساییشون تشخیصشون دشوار باشد، اون اعتماد به شخصیت اینها نباشد، یک، و شناخت پیشین به وجودشون، این خیلی مهم است، یعنی حسن سابقه اینها که اینها انسانهای بودند خوشنام وارسته. الان در ادامه آیات این سوره مبارکه، حالا امشب یا در گفتگوی بعد، این رو میبینیم که قوم ثمود تصدیق میکنند سابقه پیشینه صالح پیامبر رو، و در صدر اونها میبینید در مورد نبی مکرم اسلام دیگه خوشنام تر از پیامبر کسی ندارد جامعه عرب تا قبل از بعثت او، یعنی تا زمانی که نبی مکرم قولو لا اله الا الله تفلهو رو نفرموده است، عزیزترین، محبوبترین، صادقترین و امینترین کس است در میان این جامعه. از اون زمانی که انجارهای فکری و اعتقادی اینها رو زیر سوال میبرد، جبهه با او میگیرن، و الا قبل از اون که یه شخصیتی است به سر او به تعبیر ما سوگندهای اونچنانی میخورند. این لازمه در کار پیامبران که یه شناخت پیشین، خوشنامی و حسن سابقه اینها مورد تأیید مردم باشد. و واقعا در کارهای بزرگ این چنین است، در کارهای آموزشی حقا این خیلی مهمه. اون کسانی که میخوان تولی چنین اموری رو به عهده بگیرند، اینها نیاز به یه خوشنامی پیشین دارند. اگر اینها حسن سابقه یه گذشته داشته باشند، خیلی در اهدافشون، در تصمیمها و در کاربردشون یقینا موفق‌تر و پیروزتر از دیگران خواهند بود. این یه اصلی است که تأثیر به انبیا میتوان کرد در این جهت. و در این حال این جمله منهم هم مهمه، فیهم منهم، از جنس خود اینها، در میان خود اینها، اون بعد مردمی بودن پیامبران رو هم میرساند که اینها یه جماعت مردی، اینها دور از جامعه نبودند، اینها در یه برج‌هاجی نمی نشستند، اینها تافته جدا بافته این نبودند، با همین نشستند، با مردم خوردند، خوابیدند، برخاستند و در میان همینها هم به عنوان پیامبر مبعوث شدند. اینها یه کسانی نبودند که زندگی اینها شیوه خاصی باشد و از فاصله طبقاتی با جامعه برخوردار باشند، نه، اینها انسان‌های مردمی در میان جامعه، اینها با همه دردها، غمها، بلاها، مصیبتها، شادیها، خوشیهای جامعه معنوس و آشنا و از میان همین جماعت برمیخواستند و سخن میگفتند. کلمه اخ این هر دو رو میرساند، هم اون نسبت رو میرساند، هم اون مردمی بودن و اخوت رو میرساند. فرمود الی ثمود اخاهم صالحا، کلمه صالح نام این پیامبر است و این واژه عربی است دیگه، این دنبال تعبیر خاص اون نبود بگردیم که این معادل با چه کلمه است. این مانند یونس نیست که بگیم این یونس چی میشه یا معنی اون کبوتر چیست، این دیگه این حرفا رو نداره. اینو خیلی صریح میبینیم کلام عربی است این واژه صالح. صالح پیامبر رو به سوی این جماعت خداوند مبعوث میکند. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، حرف همان است که در قسمت پیشین هم گفته شد، یعنی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. پیامبران الهی اولین سخنشون و اولین امارتی که بنا می کنند برای بشریت، بنا مستحکم توحید و عبودیت و بندگی خداوند سبحان است. دیشب یه بعد قضیه رو اشاره کردم خدمت عزیزان، بگذارید جمله دیگر رو اضافه کنم محضر مبارکتون. پریشب البته در مطالب گفتی، عرض می کنم محضر مبارک دوستان عزیز، اعبدالله ما لکم من اله غیره، در وجود و در آفرینش و در هستی، در معنای حقیقی اون، ما حاکمیتی جز برای خداوند سبحان در حقیقت نداریم. اون که به عنوان حاکم ممکنه تصور بشه یه خیالی بیش نیست. اینها رنگ هاست که این رنگ ها و مجازات مانند تصاویر درون آینه است. اینا یه حقیقت خارجی نداره. اگر ما ملک و ملک و تسلط و سیطره و سلطهی برای کسی تصور میکنیم در این دنیا، اینها یه واقعیت و حقیقت نیست. به تعبیر اینها اعتباریات هست که در نظر گرفته می شود امروز این حاکمیت دارد، حکومت دارد، اختیار دارد، ریاست دارد. حتی سخن رو فراتر ببرم، همون ولایت هایی هم که شریعت تعیین می کند، همون ولایاتی هم که شرع امضای اون می کند، همونها هم یه دورانی دارند، همونها هم یه اعتباراتی است که به اعتبار شریعت اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول میاد کنار اطاعت خدا می نشیند، و الا اگر اعتبار شرع و خدا نباشد اطاعت پیامبر هم جایگاهی ندارد. ما فقط یه مقام داریم که حاکمیت از اوست، سلطه از اوست، فرمان از اوست، به اون خداوند سبحان است و بس. اعبد الله ارجاع بشریت به پذیرش حاکمیت خداوند است. انبیا میان انسان رو به حاکمیت خداوند و ولایت کلیه الهیه متصل کنند و این روح رو در جان و در نفوس انسانها و در گره وجودی بشریت بدمند و در ناگ وجود انسان این زمزمه رو به نوا درآورند. و این هنر اول بزرگ مردان الهی است که انسان رو به حاکمیت خداوند ببرند، آشنا کنند و از هر حاکمیتی جز او رها کنند. ببینید عزیزان، بندگی که من اشاره کردم اون شب خدمت دوستان، یعنی خودباختگی، اگر بخوایم پارسی صحبت کنیم و این رو خیلی خودمانی مطرح کنیم، بندگی یعنی نه عبادت، عبودیت به معنای خودباختگی است. اگر انسان متحیر بشه در قبال یه چیزی و خودش رو ببازد، یعنی چی؟ یعنی خودش رو در اختیار رو قرار بده، این میشه خودباختگی. اگر انسان چنین حالی رو در قبال یه چیزی پیدا کرد، این حالت بندگیست، این عبودیت در قبال اون چیز. و این تحیر و حیرانی و این خودباختگی مثل این که در قبال هیچ چیز جز خداوند سبحان تصور عقلی ندارد، یعنی انسان خودباخته هیچ چیز نمیتواند باشد، در قبال هیچ موجودی و هیچ پدیده‌ای نباید خود رو ببازد، نباید خود رو بفروشد و متحیران اختیار رو واگذار کند. هر چی رو تصور کنید، اینو میگم که ادامه بحث رو در آیه خوب دقت بفرمایید چقدر لطیف این پیغمبر بزرگوار الهی سخن خدا رو به این قوم و جماعت مطرح میکند. انسان نمیتواند در قبال انسان دیگر، در قبال پدیده های طبیعی در آفرینش، در قبال زر، در قبال منابع مادی هستی و زمین و وجود، این که میبینیم خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح میکند سخر لکم ما فی الارض جمیعا، این دنیا تسخیر شماست، شما تسخیر دنیا نیستید. یه اشاره و تکمزرابی رو گفتم، اهل معنا گرفتند این معنا رو، بشر یا تحت تأثیر جهان قرار میگیرد، جهان داره حاکمیت خودش رو بر بشر اثبات میکند، یا انسان حاکمیت خودش رو بر جهان. اینو از شیوه زندگی میشه فهمید، نه از ادعا و شعار، نه اینکه ما در دنیا چنین میکنیم اونچنان میکنیم، قرن 21 این چنین است اونچنان است، نه واقعا ببینیم دنیا و جهان داره تحمیل میکند بر ما شیوه زندگی را، یا ما انسان ها این که شیوه زندگیمون رو بر دنیا دیکته میکنیم. منطق دین این سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این وجود که میبینید این دنیا مسخر شماست، یعنی شما خود باخته و متحیر در قبال این طبیعت و این هستی و این منابع دنیا نبود باشید، اینا مسخر شما، اینا فرمان میبرند از خداوند برای شما، در اختیار شما، اینا تسخیر شده خدا، اما لکم یعنی منافع این تسخیر مستقیماً از آن شماست، اونم انتفاع شما که باید شما انتفاع بکنید و بهره ببرید. انسان در قبال هیچ کدام از مظاهر طبیعت سرفرود نمی آورد، خود رو رها نمی کند. در قبال هیچ انسان دیگر هم ما نباید متحیر و خود باخته باشیم، نه از خطی، نه از خالی، نه از لبی، نه از دهانی، نه از چشمی، نه از هیچ چیز. این خود باختگی نیست که این متاسفانه دیگه این جایگاه ندارد. عشق‌های کسته رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، یه چنین حالتی رو برای انسان ایجاد میکنن وقتی اون معنای خودباختگی است. از این بیاد فراتر، در مقابل خود انسان، انسان در مقابل خودش هم نمیتواند خودباخته باشد، یعنی انسان نمیتونه در قبال خودش بی‌اراده باشه، یعنی در قبال اون تمنیات درونی و اون نفس درونی وجود انسان نمیتونه یه سیالی باشه که شکل بگیره تو هر وجودی که بریزد نفس انسان به همون شکل باشد، هر کجا بکشد این رشته انسان به دنبال اون حرکت کند، امروز این، فردا اون، پس فردا اون. این نمیشه انسان. این خودباختگی و تحیر در قبال وجود هم شائبه ای از ضد توحید است، یعنی این هم شرک است، این هم شعبه از شرک است. حالا مراتب شرک، گاه اشارات به شرک خفی می شود، شرک جلی می شود، یعنی شرک کاملا هویدا و آشکار، مثل این که مقابل سنگ و چوب سر فرود بیاوریم، مثل این که بگیم ابو ابن روح القدس، سه خدا قائل باشیم، دو خدا قائل باشیم، چهار خدا قائل باشیم، 360 خدا قائل باشیم، مانند جزیره العرب و بت پرستان. اینا مذاهب شرک آشکار، اما یه شرک اینه که انسان خودش رو به خودش واگذار می کند و می بازد، یعنی حاکمیت نفس رو در وجود خودش بفرغیت من اتخذ الهه هوا، یعنی مادر بت ها و بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدها است، اژدرهای وجود بر وجود انسان و هست انسان حکم می راند. این میشه شرک خفی. پس ما یه موجود آزاد و آزادواری هستیم که ما در قبال هیچ پدیده طبیعی، در قبال هیچ انسان، در قبال خودمون حتی نباید خود باخته باشیم. فقط یه جاست که اصلا دیگه منابع برتر از جان و تن آمد، یعنی جاییست که انسان دیگه اونجا بحثی نیست که اصلا خودی وجود نداره که انسان بخواد خود باخته باشه، اصلا دیگه اونجا در قبال حضرت باری تعالی و جلال و جمال الهی و عظمت و شکوه خداوندی دیگه خودی نمیماند که انسان بخواد خود باخته باشه، اصلا دیگه بیا و هستی حافظ و از میان بردار، قصه چیز دیگه نیست. پس فقط یه جاست، این میشه همون عبدالله مالکم من اله غیره، اصلا چیز دیگری نیست جز او. به این سخنی است که همه مردان بزرگ الهی همین رو میگوید، و اگر بخوایم در ابعاد مختلف همین عبدالله سخن بگیم، همینی که میبینید امشب یه بودش گفته شد، اون شب یه بودش گفته شد، در ماجرای نوح بعد دیگر رو مطرح کردیم، و هر قسمت این رو که نگاه میکنید هنوز از هر سخن که میشنوید نامکرر است، باز میبینید حرفای غیر تکراری و زیبا در همین جمله این مردان بزرگ دیده میشود و یافته میشود. خب حالا برای اینکه این ارتباط رو ببینید در بحث چی میگه این بزرگ مرد، فرمود عبدالله مالک من اله غیره، چون ندارید معبودی که مقابل اون خودتون رو رها کنید و متحیرانه تسلیم بشید و خودباخته باشید، خود رو گم کنید، جز او کی هو انشأکم من الارض، اوست که شما را، اون خدا این که شما را انشاء از زمین کرده است. من مایلم که اینجا واژگان رو به دقت خدمت دوستان بررسی کنیم و گام به گام با هم در مسیر آیه حرکت کنیم. فرمود انشأکم، انشاء رو گاه اشاره کردیم انشاء، نشاء اونگاه انشاء باب افعال، انشاء به معنای الخلق و تربیه، الخلق و تربیه اول مرته، وقتی که یه وجودی رو نوآوری میکنند، ابداع میکنند برای اولین بار، این رو به صحنه میآورند، اما نه صرف فقط ایجاد و خلق برای اول بار، بلکه خلقی که در کنار اون آراستن هم باشد، خلقی که در کنار اون تجهیز کردن هم باشه، یعنی خلق همراه با تربیت، خلق همراه با ربوبیت. اگر برای اولین بار باشد چنین مخلوقی و چنین تربیتی، نام این میشه انشاء. خداوند سبحان در مورد ما آدمیان این رو به کار میبرد، اولا کل این دنیا نشعه، میگید نشعت الاولا و نشعت الاخره، دنیا همه چیز اون نو است، قبلا نبوده است، خداوند این تر رو نو انداخته است و باز طرح دیگری خواهد انداخت، یعنی بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. خداوند در عالم قیامت هم طرح نو در میاندازد، یعنی نعمتهای اون اگر میبینید این تشابهات اینها گفته میشه، این از بابی که ما بفهمیم، نزدیک به ذهن ما بیاید، و الا فضای قیامت النشأت الاخر است، نو هیچ چیزش براتون مثل اینجا نیست که کهنگی بیاره، ملال بیاره، حالات شما هم مثل اینجا نیست، همه چیز اون متفاوت است، نه زوجیتش اینجاست، نه نعمتهاش مثل اینجاست، همه چیز اون قصه دیگر و نو و انشاء دارد. در این مجموع از ما انسان هم تعبیر به انشاء میشه، یعنی در مورد ما خداوند سبحان در دو بعد ما انشاء رو مطرح میکنه، یک بعد هو الذی هو انشأکم من الارض، خداوند شما رو از زمین انشاء کرد. انشاء از زمین. خدای سبحان میگوید ما شما رو از زمین و ارض انشاء کردیم و ابداع کردیم. چه چیز ما زمینی است؟ کدوم قسمت از وجود ما از زمین برمیخیزد؟ اون قسمتی از ما از زمین برمیخیزد که جسم ماست، یعنی ماده خاکی وجود ماست. یعنی میدانیم خدای سبحان از همین ماده خاکی، وقتی عرض میکردم به دوستان اگر آدم رو آدم میگویند به تعبیر بعض از لغویون، یؤخذ من عدیم الارض، چون از اون به اصطلاح روی زمین، خاک روی زمین و پوسته روی زمین گرفته شده است. این یکی از وجوه اشتقاق کلمه آدم است که از اون پوسته زمین گرفته شده. ما آدمیان از همین خاک جسممون، یعنی وجود مادی ما، همونطور که در مورد حضرت آدم فرمود تراب است، تین است، همه مسلون است، گل است، اینها رو سبیت و شکل دادیم، تندیس ساختیم. بعد از این که تمام اجزایش کامل شد، نفخت و فیه من روحی، یه چیز دیگه درش دمیدیم، یعنی جان آمد قرین با جسم شد. در مورد ما فرزندان آدم هم قصه همین است، یعنی خداوند در مورد ما آدمیان انشأکم من الارض، ما را از همین زمین نو آفریده است، یعنی این طرح رو خدا نو داده است. ببینید اینجا این لطافت هایی داره که نمیشه گذشت. در بعضی از آیات میبینید که خب الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند آنجوری که میخواهد و مشیت او شما رو در رحم مادر شکل میدهد. آدمیان انشاء خدا اید شما، خدا به یه شکل خاصی این صورت شما رو انشاء کرده است. اینی که در کافی مستطاب در حد اصول کافی داریم، در یه جایی وجود مقدس امام مصنف هم فلا تقبهو، هیچ کدامتون تقبیح نکنید صورت یک انسان را، فانه سمیع ربکم، این سمیع خداست، هر چهره را که میبینید این قلم خداست که کشیده شده است بر این چهره. مگر نمیدانید ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را بر اون صورتی که شایسته آدم است آفریده است. اینو بعضیا بد معنا میکنن، متوجه نمیشن ان الله خلق آدم علی صورته، این قبلش باید بخونن تا درست معنا کنن. خداوند آدم را بر همون شیوهی که تناسب دارد برای آدم، خداوند سبحان آفریده است. بدن ما انشائی است، یعنی خداوند نو آفریده است این رو. این جسم انشاء زمینی دارد، یعنی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از همین عناصر خاک، حالا 22 تا 23 تا این عناصر خاک، سلاله تین به تعبیر قرآن، اساره خاک کشیده شده است و این تندیس ساخته شده است، انشاء شده، آفریده شده و تربیت شده. یعنی همین تن ما تمام اجزاء اون تجهیز شده. خب این دانشی که طبیبان در اون کار میکنن، یعنی آناتومی و تشریح رو که میان میکاون و در این دقت میکنن و در این ظرافت های جسمی وجود انسان رحم میابن، این دانشی بوده است که از دیرباز مبتلا به انسان بوده و تشریح ذهن انسان ها رو مشغول میکرده، که هنوز هم ما در اینجا حقایق مقفول داریم، یعنی با تمام این ابزارات، با تصویر، با تمام مهندسی پزشکی، با تمام این مسائلی که ما در اینجا پیشرفت کرده دنیا، اما هنوز میبینید در خیلی از قسمت‌های فیزیولوژی ما حرفای نگفته داریم، در آناتومی هنوز حرفای نگفته داریم، در مغز و اعصاب هنوز پیچیدگی‌های خودش رو داره. این انشاء خداوند، این جسم ما رو انشاء کرده است، نو آفریده و تربیتش کرده این وجود رو، این داره کار خودش رو می‌کنه به تنظیم اله. اما این انشأکم من الارض بالا همین قسمته. یه انشاء دیگر ما داریم که اون انشاء روحی انسان است، همون که ثم انشأناه خلقا آخر. خوب دقت کنید، اونجا هم انشاء، یعنی در مورد روح ما هم خدا همین انشاء تنمون رو میگه، این جسم ما هم انشاء خداست، اونم انشاء خداست، یعنی روح ما هم نه از ارض منتها، اون از سما، نه این سما، سما دیگر. روح یه دو بحث رو خاطر دوستان باشد، در سوره مبارکه اسراء در یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، خدمت دوستان بحث کردید، و در پیچیدگی مبحث روح، جزئیات روح انسان، بحث ها و سخن ها و حدیث هایی رو اونجا بازگو کردیم و گفتیم خدمت دوستان. روح این عالمی نیست، این دنیایی نیست، مال این عالم نیست اصلا. روح مال عالم ارواحه، نه مال عالم دنیا، عالم ارض. ارض یه عالم محدود بسته، روح چیز بسته نیست. روح ابتدا آن، انتها آن، به اصطلاح حدوث آن، بقاء آن، اینها بحث های پیچیده که عظیمی رو روح دارن که اصلا با این مقوله دنیا سازگاری نداره. اما روح ما هم انشاء، یعنی این رو حکما میگن، فلاسفه میگن که جسمانی و حدوثه، یعنی یه نقطه ابتدا دارد، خدا انشاءش میکنه اما بعد دیگه میرود، روح ادامه پیدا میکنه، جسم تطور داره، تحول داره، تجزیه میشه، فیها نوعیدکم، در این خاک نهاده میشود، باز از این خاک برکشیده میشود، و هزن نفوس زوجت، زوج میشه با نفس ما، این تن ما. اما روح نه، روح یه سیر موقتی در این دنیا دارد و آنگاه مسیر خودش رو ادامه میدهد و سیر خودش رو طی میکند. پیچیدگی هایی که در یه تماسی بود اخیر دو سه روز قبل، یه بحثی رو میگفتن در یکی از مراکز علمی اروپا، یه کسی آقای اومده از کتابی نوشته است در مورد روح و گفته است که ادعا کرده است که روح زنه، یعنی جنس روح انسان جنس زنانه داره. خیلی بحثای طویل و مفصلی داشتیم قضیه، اشاره کردم که این برمیگرده به اون نکته‌ای که در حکمت گذشته یونان هم میگفتن، این دو پاره بودن روح هست، آنیما اون بعد مؤنث روح هست که حرف بزن ای زن شبانه موعود، که حتی در ادبیات معاصر ما هم جا پیدا کرده این فکر یونانی. گفتم اینا رو گفتم به قدری برای اون دوستان جالب بود وقتی میشنیدن که اینا حرفای نوعی نیست، اینا چیزاییست که گفتن اما رنگ و لعابش عوض میشه و مطرح میشه. نه، روح انسان نم انوثیت دارد نه ذکوریت. روح زن و مرد نداره. روح وقتی در این قالب جسم قرار میگیرد جنسیت پیدا میکنه، و الا روح ماورای جنسیت است. شأن روح بالاتر از اینکه جنس باشه و این خاصیت و انوثیت و ذکوریت تن رو به اصطلاح در ذات خودش داشته باشه، نه تحمل میکند از این جسم. به امر الهی میاد وقتی که تو این قفس قرار میگیرد، حالا به تعبیری همراه میشه با این تن، این حالات رو پیدا میکنند. پس روح ما انشاء است، نوآوری خداونده و تربیت شده است روح، یعنی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اینو در عالم زر عرض کردم عزیزان، در سالهایم که گاه میشد گفته شد منظر مبارکتون، ما قبل از اینکه بیایم تو این دنیا تربیت شدیم، یعنی روح ما قبل از اینکه بیاد تو این دنیا استعداد گرفت، ظرفیت گرفت، توانایی خدا بهش داد، فجور را به تقوا را. ما میایم تو این دنیا این قابلیت های روحمون رو مکشوف میکنیم، به تعبیر شما این فایل های بسته رو باز میکنیم، اینها رو منبسطشون میکنیم. روح ما فقیر به دنیا نمیاد، روح ما الهام داره، بعد به دنیا میاد. در عالم ارواح خداوند روح رو تجهیز میکند، بعد به این تن میدهد. پس انشاء هم نوآفرینی است، هم خلق، هم تربیته. این هم مال روح ماست، هم مال جسم ماست. اما اینجا بعد جسمی مطرحه. خب انشأکم من الارض، خداوند شما رو از زمین انشاء کرد، بعد خوب دقت کنید خیلی زیباست، و استعمرکم فیها، و خداوند شما رو استعمار کرد در زمین. خب بعضی از واژه‌ها هست که اصلا ما این کلمه رو میشنویم مایل نیستیم خیلی پیرامونش مثلا فکر کنیم، تعمل کنیم، اصلا بشنویم، چون خاطرات خوشی نداریم. حالا گاهی این هست، بلکه گاهی بعضی از اسامی ببینید اینا معنای بدی ندارن این اسامی، اما حتی ماها حاضر نیستیم این رو بچه‌مون بگیم، نمیگذاریم. اگرم بشنویم به وقتی کسی این اسمو گذاشته، مثلا حتی مثلا به وقتی یک کسی اومد خدمت وجود مقدس از صادق و شخصیت بزرگی است این طور به اصطلاح روات ما، اما اسمش دیگه وقتی ازت بهش گفتن، گفتن فلانی تو خیلی آدم خوبی، اما این اسم تو وقتی ما میشنویم میای پیش ما، اصلا ما یک کمی دلمون آزرده میشه. تو عرض به خدمتتون، حالا یه تیکه پاره اسمش شمر، یه عرض به خدمتتون پاره دیگه اسمش چیز دیگه بود، که این عمر ابن شمر گفتم تو این اسم رو که ما میشنویم اصلا یه حالی به ما دست میده، پشتمون میلرزه. بالاخره یه فکری بکنی، اسمت رو عوض کنی، یه کاری بکنی، دادخواستی به دادگاه، بالاخره شناسنامه‌ت عوض کنه، این قضیه تغییر بده. این به خود گاه ما این کلمات وقتی دقت میکنی اینا کلمات بدی نیست، معانی اینها که اما اینا به تعبیر ما مصادره شده، یعنی اینا رو جوری استفاده کردن که دیگه جایگاه ناسوابی پیدا کرده است. مثلا این ممکنه ما کلمات رو که میگیم خیلی لذت نمیبریم. واژه استعمار از این قبول است، بسیار واژه زیبایی است این کلمه، اما شما تا الان میشنوید استعمار؟ یادتون از استعمار کهنه و پیر انگلستان میفته؟ یادتون از اون روزی میفته که پرتغالی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، کدوم کشور اروپایی بود است که تو دنیا استعمار نکرده باشه؟ کدومشون بودن؟ همینا که ادعای حقوق بشر امروز دارن، کجای دنیا رو اینها؟ هرمز شما مال کی بوده؟ نمیدونم جنوب کشورتون مال کی بوده؟ کمپانی هند شرقی تا 1952 مال کی بوده؟ کمپانی هند شرقی مال ملکه انگلیس بوده است که تمام ملک تلقش به جزیره دکر. و کدوم کشور؟ مگه ایتالیا چیکار کرده است با شمال آفریقا؟ مگه لیمی مال کی بوده؟ مراکش مال کی بوده؟ مگه الجزایر و فرانسه چه ارتباطی داشتن؟ تا نمیدونم بمبلا و امثال اینها و عرض به خدمتون قضایای بعدیشون. هیچ کدام از این اروپایی‌ها نیستن الا که یه بخش از دنیا رو چیکار کردن؟ استعمار کردن. دزدان دریایی را افتادن از راه‌های آبی، تسخیر کردن، گرفتن، بردن، خوردن و تمام موزه‌های خودشون رو پر کردن و تمام مراکز خودشون رو غنی کردن و دنیا رو بلعیدن به تعبیری، تا یه تمدنی رو روی سرمایه دیگران ساختن. هیچ کس هم نمیتونه انکارش کنه، هیچ کس نمیتونه این رو رد کنه به انکار. تمدن غرب رو که میخوانید، همین آقای شپیگل فوگل دو جلد کتاب داره، این آقای آریا ترجمه کرده است، اینو نگاه کنید ببینید. The Civilization، این تمدن غرب رو نگاه کنید ببینید چی می‌نویسه تو این کتاب، و کاملا زنده و گویاست. ما وقتی استعمار رو میشنیم، تمام این خاطرات غم‌انگیز به ذهنمون میاد، اون استعمار کهن و این استعمار نو و جدید امروز دنیا. نمیدونم تجارت جهانی و بانک جهانی و اقتصاد جهانی و ارتباطات و دهکده ارتباطات و آپارتمان ارتباطات و باز میبینیم هر لحظه به شکلی با تیار در آید. باز استعمال در یه قالب نوی خودش رو داره مطرح می‌کنه. این خاطره‌ای که از این کلمه ما از ذهنمون انزجار داره، این کلمه رو ببین، استعمار یعنی بی‌هویت کردن ما، استعمار یعنی دزدیدن تمام منابع ما، استعمار یعنی مغزها رو بردن، وجود رو بردن، سرمایه رو بردن و مملکتی رو به خاک و خون کشیده. اما واژه استعمار این نیست. کلمه استعمار باب استفعال از ماده امارت میاد، از ماده عمران و آبادانی میاد. استعمار یعنی طلب امارت، آبادانی و عمران. به وجود حضرت عالی در مدتی که در دنیا زندگی میکنید خداوند سبحان عمر میدهد. چرا عمر رو میگن عمر؟ عمر صلاحیت الانتفاع، نقطه مقابل فساد است، عدم صلاحیت الانتفاع. وقتی این جان شما تو این تن هست، این تنتون آبادان امارت داره، مثلا شما عمر دارید. وقتی روح میره زود میگن جمع کنید این بدن رو که تعفن میگین دیگه. عمر یعنی آبادانی تمام شد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، یعنی چی؟ امارت کردن، آبادان کردن مساجد الهی. پس امارت، عمران، اینا همه از ماده آبادانی بکن. استعمار یعنی آباد، طلب آبادانی. استعمار با آبادگری دقیقا مرادفند اینها با هم. فرمود و استعمرکم فیها، خداوند شما رو از این زمین آفرید و بعد به شما مأموریت داد که برید این زمین رو امارت کنید، آبادان کنید، برید در آبادانی زمین بکوشید. خیلی تکان دهنده این جمله عزیزان، اصلا چه زیربنایی رو ببینید. بعد از توحید چی؟ استعمار الارض، امارت زمین، آبادانی جهان پیرامون. این رو دور سرلوحه کار پیامبران الهی است. حالا من اینجا دو سه نکته بگم در حد بحثمون خدمت عزیزان. ببینید خداوند میگه که استعمار زمین یعنی طلب آبادانی زمین، تفویض به شما آدمیان شده. دو نکته در این وجود دارد. یک این که زمین باید استعداد آبادانی داشته باشه که خدا این مأموریت رو به دو شما بگذارد، والا لقب است. دوم، ما توانایی آبادگری را در زمین باید داشته باشیم، و اگر این دو سو نباشه کار درست نیست اصلا. یکی این که زمین باید استعداد داشته باشه و دارد. زمین همین گونه استعداد آبادانی دارد. خداوند به این زمین منابعی داده است و ذخایری داده است و استعدادهایی و پتانسیل و توانی داده که همه جور این زمین توانایی آبادی دارد و آبادانی دارد، تمام منابعش رو تأمین کرده است. اینه که خدا فرمود ولارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین رو ما فرش کردیم آماده، بستر رو گشودیم به تعبیر امروزین، و خوب مهیا کرده این زمین رو، هیچ کاستی نیست. و جعلنا الارض کفاتا احیا ام و امواتا، اونچنان این زمین کافی است که مرده و زنده شما رو میپوشاند و کفایت میکنه. 6 میلیارد و 10 میلیارد فرقی نمیکنه. استعداد در این زمین برای همه چیز، برای کشاورزی، برای صنعت، برای زیبایی، برای جمال، برای آرامش، برای همه چی خدا به این زمین توان داده عزیزان که این زمین استعمار بشه، آبادان بشه، زمین شکوفا بشه، ذخایر خودش رو کند، پیدا کند اون باقیت خودش رو. این زمین توانایی داره، اونقدر توانایی داره که تصور شما انسان ها نمیتوانیم بکنیم، واقعا نمیتوانیم بکنیم. و این شیوه ارتباط رو کمتر با زمین برقرار میکنیم. یه وقتی در تنوعی باشه عرض میکنم منظر مبارکتون، در سوره مبارکه الرحمن اشاره میکردم که خدا چه عظمتی در این زمین، والارض وضعها للانام، خدا زمین رو متواضع برای شما انسان ها آفریده، هر جور میخواد فرمان میدید بهش و این اطاعت میکنه و این آبادانی خودش رو به شما ارزانی میکند و نشان میده. بعد اشاره کردم به این که ببینید، یه توجه کوتاه این حکایت رو نقل کردم خدمت دوستان که خب سلطان صاحبقران حال و هوای خراسان کرده است و از با خدمتون جناب ناصرالدین شو متوجه این سلاطین توی وادی های خاصی هم بودند. آوازه حاجی سرکار حاجی رو در بیهق و سبزوار شنیده است. آخوند حاجی ملا هادی سبزواری صاحب منظومه در فلسفه و حکمت و تعریفات دیگر، کتابی دارد شرح اسماء الحسنا، عجیب این کتاب، خوب از حکمای واقعا تراز اول و نامی ایران زمین و این سرزمین خراسان. جناب سلطان صاحبقران حال و هوا کردن که بیان به خراسان. شنیدن که حاجی کیمیا دارد، علم کیمیا دارد، یعنی میتونه مصر رو طلا کنه، حالا چه فعل انفعالی درست کنه. این انگیزه جناب سلطان بود. بالاخره اومدن دو عرض به خدمتون سبزوار رو سرکار حاجی و وارد شدن بر خانه حاجی سبزواری و بعد از گفتگوها و صحبت ها اصل غرض رو پیش کشید ناصرالدین شاه. بالاخره ما شنیدیم که از تالی بهره از کیمیا دارید، بهره از 5 تا چیز بوده که این برای قدما بحث داشته. ببینید، کیمیا، لیمیا، سیمیا، هیمیا، ریمیا، اینا رو شیخ باهات توی کتابی الله اکبر، اون شیخ باهات توی کتابی عرض به خدمتون کلهو سر میشه کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، کلهو سر، این ترکیب مخفف میشه نزاجا، نهاجا، این همون ترکیب رو اینو شیخ باهات داره. نسخه این در کتابخانه آستان قدس هست، کلهو سر. این 5 تا رو توضیح میده، اینا چی بوده، تاریخش چی بوده، چه مقدارش خرافه، چه مقدارش واقعیته، چه مقدارش هست، لیمیا چه میکنن، سیمیا چه میکنن، اینا یه بحثایی داره که حالا یه شکلهایی از اون در بعض از دانشهای امروز هم داره تو دنیا مطرح میشه که حالا بماند. خب ما شنیدیم شما بهره از کیمیا دارید و بالاخره عنایت بفرمایید و رو کنید و بالاخره ما بدانیم ما قابلیت داریم بالاخره خدمت شما یاد بگیریم، شاگردی کنیم. جناب حاجی گفتن بسیار، بلند شدن از اتاق رفتن بیرون و برگشتن نشستند و جناب سلطان منتظر است تا قهر و ابریق و عرض به خدمتون اینها رو بیارند و حاجی شروع کند مثلا بله مصر رو مطلع کند، مطلع کند، چه بکند. دیدن که پیشکار اومد وارد شد و یه سینی رو نهاد و روی این سینی هم یه حوله پهن شده است و مقابل حاجی گذارد. جناب سلطان بی صبرانه در انتظار است که مشاهده این صحنه‌های عجیب بکنه. جناب حاجی دست بردند و پرده رو کناری زدن، این حوله رو از روی این سینی به کنار زدن، دیدن این بشقاب بشقاب ظرف‌های کوچه کاسه کاسه، توی یکی گندمه، توی یکی جوه، توی یکی نخوده، توی یکی عدسه، توی یکی ماشه. شاه متحیر مونده، این چه بساطی است، اینا چی، اینا رو می‌خواد کاری بکنه، کیمیا کنه، اینا چیست مثلا. جناب حاجی نگاهی کرد گفت کیمیای ما همین است، از زراعتو یل کیمیا الاکبر، این کیمیا اکبر وجود و هستی به خداست، این آن است که ما مردار و لاشه متعفن رو میدیم، فضولات رو، کود حیوانی و انسانی رو به این زمین میدیم. این زمین کیمیا میکند، به شما قوت جان میدهد، نان میدهد، جو میدهد، عدس میدهد، ماده پروتئین شما رو تأمین میکند. خدا موجوداتی در این خاک قرار داده است که اینها این تحول رو، فعل و انفعال رو انجام بدن و این مواد رو تبدیل کنن به این مواد مغذی، به این مال. این کیمیای حقیقی است. کیمیایی نیست که ما مصر رو طلا کنیم، اینه که خاکستر رو طلا کنیم، اینه که خاکستر، این که تحول رو تبدیل به این محصول کنیم و چنین حالتی رو ایجاد کنیم. ببینید خداوند در زمین این استعداد رو داده عزیزان که آبادان بشه به انواع مختلف، ذخایر درش موجود، منابع غنی و عالی. پس زمین توان داره. دو، ما انسان ها این توان رو داریم. ما آدمیان به خداوند این استعداد داده، این مغز، این فکر، این اندیشه، این بازو، این نیرو رو داده است که ما بتوانیم زمین رو استعمار کنیم، جهان رو آبادان کنیم، جهان پیرامون خودمون رو گلستان کنیم. این نیرو و توان تو وجود انسان هست. ولی این تکلیف الهی غلط بود. باید از هر دو سو تناسب باشه که این حکم خداوند محقق باشه. فرمود شما رو از زمین آفریدیم و شما فرستادیمتون که یه بُعد کاریتون، بُعد ارضیتون، که انشأکم من الارض، که همین زمین رو آبادان کنید، استعمارش کنید، این رو بهره برداری از اون بکنید، در نهایت زیبایی و عمران و امارت و آبادانی. حالا ببینید این چیه که خداوند مطرح میکنه. و گاه بشریت با زمین چه میکنند، با جهان پیرامون خودش چه میکنند، چقدر آبادانی در زمین میکنند، چقدر تخریب زمین میکنند، چقدر بهره برداری درست یا غلط از زمین ما داریم، و واقعا چقدر همت میکنیم در این ارتباطی که خدا می سبحان مطرح میکند. فرمود این نکته بسیار مهمی است که خدا و حضرت باری تعالی شما رو در مسیر رشد کمالتون قرار داده است. و این کمال اقتصادی شما، این کمال آبادانی شماست که زمین ساز برای مسائل بعدیتون هم خواهد شد. به دنبال اون فرمود فاستغفروا ثم توبوا الیه. خداوند شما رو از زمین برون آورده است، به امارت زمین شما رو گمارده است. فاستغفروا، استغفار کنید. اگر راه رو اشتباه رفتید از خداوند طلب حمایت و محبت کنید. ثم توبوا الیه، رابطه استغفار و توبه رو گفتم خدمت عزیزان در بحث قبل. رجوع کنید به سوی حق، رجوع کنید به سوی خداوند، استغفار کنید و رجوع کنید و بیاید آشتی کنید با خلقت الهی. ان ربی، دیگه چون اینجا من قبلا نار گفتم نمیستم روی این دو تا کلمه استغفار و توبه. ان ربی قریب و مجیب، بدانید پروردگار من قریب است و مجیب است. قریب از ماده قرب، بسیار نزدیک، فعیله بسیار نزدیک، و مجیب از ماده اجابت و پاسخگو و شنونده. خداوند میشنود گفته شما رو و پاسخ شما رو میدهد و اجابت میکند. این دو کلمه کنار هم از لطیفترین نام های خداوند است. ان ربی قریب مجیب. من برای اینکه شاید وقت خیلی مساعدت نکنه، اما قدری حداقل توضیح بدم پیرامون این دو کلمه. فرمود ان ربی قریب مجیب. عرض میکنم عزیزان اولا بحث رو ببینید. خداوند شما رو فرستاد زمین رو آبادان کنید، بعد اگر راه رو اشتباه رفتی درست برید. فاستغفروا ثم توبوا الیه، ان ربی قریب. خداوند قریب است، نزدیک است، شما نزدیک نیستید. بیاید شما نزدیک بشید. ببینید اینو توضیح میدم. در مورد حضرت باری تعالی منطقی که قرآن به ما تعلیم میدهد این است که هو معکم اینما کنتم، خداوند با شماست هر کجا که باشید. این یعنی چی؟ یعنی قرب، یعنی خداوند قریب با شماست. قرب یعنی نزدیکی، نزدیکی با خداوند سبحان به معنای چیست؟ آیا این قرب قرب مکانی است؟ قرب مکانی در مورد پدیده و موجودی است که جنبه مکانی داشته باشه، یعنی طول و عرض و عمق و حیز و مکان داشته باشه. خداوند که مکان ندارد، لا مکان است. قرب قرب زمانی است، خداوند که زمانی نیست، زمان آفرین است. لا یزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند که زمان ندارد. پس قرب به خداوند نزدیکی به او، نه نزدیکی مکانی است نه نزدیکی زمان. پس چی نزدیکی به خدا؟ اونم نزدیکی است که ازا سألک عنی عبادی، وقتی بندگان من سوال میکنم من کجام، فإنی بگو بهشون فإنی قریب، من نزدیکم. شما قریب نیست، شما دورید، من نزدیک. این چه نزدیکی است؟ اینی که میگوید نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از حبل الورید در رگ اساسی وجود شما انسان ها به خودتون نزدیکترین. بگیم ما از سرخ رگ آرد به شما نزدیکترین، که اصلا پخش میکنه تمام هستی رو، تمام جان رو، خون رو تو وجودتون. ما از گاه این تعبیر رو من اشاره کردم، بازش کردم، یا من یحول بین المرء و قلبه. ای خدایی، ای ذات بزرگی که تو حائلی بین انسان، بین مرء و قلب و جان انسان، یعنی تو از هستی ما به ما نزدیکتری. همان غزل زیبای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، پوشیده پنهان می روی. به نظر من شاید این نسخه درستر باشد، پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان من، ای رونق بستان من. حالا می خونم این غزل رو خدمتون، لطیف ختم سخن رو به اون قرار بدیم بد نیست. خداوند سبحان، یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که از من به من تو نزدیکتری. اینو باید توجه کنیم بهش، التفات بفرمایید. تو از من به من نزدیکتری، از این یا نه. هر تصمیمی رو که شما بخواید در مورد خودتون بگیرید، قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرید، خدا علم دارد یا ندارد. یا من یحول بین المرء و قلبه، آیا شما به تمام استعدادها و مکنونات درونی خودتون آگاهید؟ نه. خداوند سرتون میداند، اخفامن سرتون هم میداند. یه چیزهاییست که شما تو خواب میبینید از خودتون. خیلی از خوابها میگم میان تعبیر میکنن آقا این چی شده از فلان. خب ولو خیلی هم مایل نیستن وارد این مقوله اجتناب میکنن، چون وقتی در به تعبیر خواب باز شد دیگه زندگی بعضی هم میخواد با تعبیر خواب بگذرونن، اصلا اون درست نیست، این منطق درست نیست. اما واقعا گاه یه چیزهاییست که نمیشه گفت برای کسانی که خوابشون رو رحم میکنن، چون داری چهره واقعی شخصیتشون رو توی خواب میبینی که خودشون خبر ندارن. به تعبیر آقایان همون unconsciousness و ضمیر ناخودآگاه اینا تو خواباشون رو داره میشه. خیلی ها حالا یا مثبت یا منفی، خودشون خبر ندارن از خودشون. اما خداوند علیمون به ذات صدور، علیمون به ماف صدور، به تمام کن وجود از خود ما آگاه تر باشد. پس خدا به ما هیچ بعدی ندارد. خدا نه بعد کلامی داره، نه بعد سخن گفتن داره، نه بعد قلبی داره، نه بعد جانی دارد، نه بعد. اصلا خدا با ما قریب، قریب. پس کی بعد داره؟ ما بعد محکم و به محکم این ما کن من ورائه محیط. خداوند تمام هستی ما رو از ظاهر رو بر باطن، همه وجود رو احاطه کرده است. اما ما بعد از خداوند داریم. خدا قریب است، ما قریبیم. پس کی بود کی بود حرکت کنه؟ ما باید حرکت کنیم که خودمون رو قریب کنیم. حالا این قرب به خداوند که قریبان، این چطور با او قبلش ارتباط داره؟ فاستغفروا ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. اون چه مانع میشه ما قرب به خداوند رو حسنه میکنیم چیه؟ متاسفانه حجاب های غفلت. همان به غفلت عمر را طی میکنند، بهار عمر را دی میکنند. اگر یک دم به قلبم پا گذاری، خیال معصیت کی میکنم؟ کی؟ باون این زنگارهای اسیان، انانیت، خودیت، متحیر خود شدن، خود باخته خود و دیگران شدن، نافرمانی حق، اینهاست که هی ما رو پس میزنه، هی یه قدم میخوایم بیایم جلو صد قدم میریم عقب. این قرب رو از ما میگیره. اگر فاستغفروه باشه ثم توبوا الیه باشه، بعد شاهد قرب رو در آغوش میگیری، بعد انسان قرب به خدا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی قرب فکری، یعنی اصلا میبینه در ذهنش خدا هست، فکر جز خدایی در ذهن نمی آید. میشناسن من گروهی زولیا هستن عزیزان، کسانی که سر شب که میخوابن تا صبح میبینید تو اینا فکرشون جز خدا نیست. اصلا این کسانی که اخیراً رفتن تو جامعه شما، مجاز شاید نباشین بگیم بعضی هاشون رو اسماشون بود، اینا سر شب که میخوابنن تا صبح همسرشون میدیدن که اینها دارن ذکر میکنن، خواب اندام دارن ذکر میکنن، هم دستشون ذکر میگه هم زبانشون، از سر شب تا صبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اصلا فکری اینها جز خدا نیست. قرب فکری، قرب قلبی، اصلا جز محبت خدا در وجودشون چیز دیگه نیست. از این پله میان بالاتر میشه قرب صفاتی، میشه قرب صفاتی، یعنی اینا قریب میشن به صفات خداوند، به رحمت الهی، به عزت الهی، به مؤمن بودن خداوند، به سلام بودن خداوند. اینا میشن مؤمن، اینا میشن مسلم، اینا میشن عزیز، اینا میشن رحیم، اینا میشن حکیم. این قرب صفاتی است، این معنای واقعی رجوع الله فی الدنیا و الاخره. بحث سنگینه، من به همینجا بسنده میکنم و قلم اینجا رسید سر بشکن. شعر بسیار گفت خاقانی، قلم اینجا رسید سر بشکن، فرمود ان ربی قریب. حالا ببینید انسانی که میتواند قریب با اون مبدع عظیم آفرینش باشه، بعد به چی قریب میشه؟ فکر انسان همش تو چی میاد تو ذهنش؟ ایده همش تو فکرون چیه؟ شهوات کثیف جنسی، همش دنبال این وادی، این تعفن، اون تعفن زدن، همش دنبال این اون رو تکالب کردن، کشیدن، مال این خوردن، مال اون بردن، تو سر این زدن، ظلم بین کردن، ظلم بان کردن. تو دلشون چه محبت هاییست؟ به چی محبت دارن؟ الله اکبر. وقتی میره خدا از وجود انسان، چی میاد تو جان انسان، تو ذهن انسان، تو فکر انسان؟ فرمود ان ربی قریبون، کجایی؟ دنبال چی میگردی؟ قریبون، مجیب، حرف شنو، حرف شنو، اصلا میشنم حرف شما رو. اشاره کردم به من اتقا یبتقا، کسی که تقوا داشته باشد خدا حلیم تقوایی در خلقت برای او ایجاد میکند. اگر کسی با تقوا زندگی کند، شخصیتش، ناموسش، وجودش، عزت و کمالش حفظ میشه. و من اطاع یطاع، و کسی که اطاعت خدا میکند خدا میشه مجیب او. خدا هم الله اکبر، اگر نبود نمیگفتم این حرف عظیم رو به زبان جاری نمی کردم. خدا هم اطاعت میکند. من اطاع یطاع، کسی که اطاعت کند اطاعت میشه. خدا فرمان ازش میخرد، در وجود میده فرمانش بخرد. خداوند اون مقام حقیقی رو بهش میده در وجود، خلیفت الله براش شکل پیدا میکنه. دور نیست عزیزان، تمام اینها در دست ماست، نزدیک ماست. ما هستیم که باید این حجاب رو به کنار بزنیم و فاصله رو نزدیک کنیم و عرض به خدمت عزیزان این حجاب رو برداریم و خودمون برسانیم. اب نداره بذارید امشب شب ختمه. برای بنده توفیق بوده که پنجم یکی دو سه شب مثلا حالا این سر کشور اون سر کشور و در خدمت شما عزیزان به نام نامی زهرای مرضیه سخن گفتن. بگذارید این جمله رو در مقام قریب مجیب و سخن رو به پایان برسانم که پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو، ای جان من بی تن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای مشعله تابان من، هفت آسمان را بردرم، از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من، تا آمدی اندر برم شد کفر ایمان چاکرم. ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من، بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، در پیش یعقوب اندر آ ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. نحن اقرب الیه من حبل. گل جام در از دست تو و ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو و ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم میکشی، یک لحظه باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، یک لحظه باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. تا چشم من رو باز کن، تا وا شود چشمان من. ای جان پیش از جهان ها و ای کان پیش از کان ها، ای آن بیش از آن ها، ای آن من، ای آن من. چون منزل ما خاک نیست، چون منزل ما خاک نیست، گر تن بریزد باک نیست، گر تن بریزد باک نیست، اندیشم افلاک نیست. ای وصل تو کیوان من، من در چیز دیگری گمان میکنم که ان ربی قریب مجیب. خدایا به عظمت آیاتت، به جلالتت و عظمتت، به انسی که با بندگان صالح تو با تو دارن و تو با اونها داری، تعم محبت و قرب و وصل خودت رو به همه ما بچشان. ما رو از مجازها و خیالها و وهمها به چهره خودت پروردگار بزرگ نزدیک بگردان. دلهای ما رو سراپرده محبت خودت و اولیاءت قرار بده. توفیق زندگی در سایه کلامت و نورانیت سخنان عطرت نبیت رو روزی و نصیب همه ما قرار بده. صلوات اینا هم بفرمایید.
آمین. صلوات علی محمد و آل محمد.
خب من دیشب خدمت دوستان تا مراسم زفاف زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین گفتیم و بگذارید بروان سخن پایانی این ایام و این مجالسی که متعلق به نام بزرگوار بانوی بزرگوار است دیگه ما فردا شب و پس فردا شب بحثای رسمی هفتگی است. حالا نه است دیگه، این آخرین بحث و گفتگو است. بگذارید که ختم به اینجا باشد که این دو نور به هم رسیدند، امیرالمؤمنین و زهرا نیست، این دو انسان کامل در کنار هم قرار کرد. همیشه عرض کردم ببینید اختلاف از کجا برمیگیزد؟ از نقص. وقتی دو تا ناقص با هم زندگی میکنن همیشه مشکل دارن. اگر حتی یکی هم جامد باشه یکی ناقص باشه بازم مشکل هست. جایی مشکل نیست که دو تا انسان جامد باشه، کامل باشه، اونجا یه مشکل نیست. این نمونه عالی است، این نمونه عالی است که شما من یکی دو تا حدیث کوچک میخونم وقت گذشت و خب اینو شنیدید شما، اما ادامه حدیث رو نشنیدید. خصوصا خانم ها دقت بفرمایید. تمام زالیون و فاطمه هر رسول الله، اول زندگی، روز اول زندگی، دوم زندگی. البته روز اول عرض میکنم بعد از اینکه روز اول همون اول کلمه اول رو میگم، حضرت زهرا و امیرالمومنین در خانه استراحت میکنن، دیدن صدا میاد، السلام علیکم، السلام علیکم. شاید از جهت حالت بودن مثلا فرصتی نبود که مثلا مایل نبودن، خجلت کشیدن، جواب پیامبر رو ندادن. اول پیامبر چندین مرتبه سلام کردن، بالاخره اینها پوششی که داشتن به تعبیر ما مثلا رو سرشون کشیدن و پاسخ پیامبر رو دادن. رسول خدا اومده بالای سر هر دو بزرگوار نشستند، اونا خجالت زده و مثلا خوابیدن. اصلا تصور بکنید، دیدن رسول خدا یه ظرف شیر آمده، فهمدن علی جان این ظرف شیر رو امروز صبح آوردم برای تو و فاطمه که اولین غذاتون رو در خونه خودتون از دست من بخورید. و خب یه چنین زندگی شروع میشه. همون روز هاست اومدن خدمت رسول خدا که تقاضا طرفی نیست، هر دو از زهرا و امیرالمؤمنین فل خدمه، بگید که تکلیف کار رو شما برنامه زندگی ما بدید. فقضا علی فاطمه به خدمت مادون الباب، فرمودن تمام وظایف از در خانه به این طرف مال تو سهر جان، مدیریت مسئولیت اداره خانه در درون با شماست. فقضا علی علی به ما خلفه، از پشت در به اون طرف همه مال شماست علی جان، همه مال شماست، این مسئولیت است. حالا این فکر کنید ببینید اقتصادیش امنیتیش همه اینها رو در بر میگیره دیگه. فقالت فاطمه، از حرف هم دارن، فلا یعلم ما دخلنی من السرور الا الله به اکفایی رسول الله تحمل رقاب الرجال، هیچ گاه تو عمرم اینقدر خوشحال نشدم و مسرور نشدم از این جمله و تعیین تکلیفی که پیامبر کردند که منو راحت کردند از تحمل برخوردهای ناروا با مردان. ترجمه فرمون اینه که بار من رو سبک کردن از برخوردهایی که ضرورت نداره من با مردان تو جامعه داشته باشم، پدرم رسول خدا و خیلی مسائل از دوش من برداشتن به دوش علی نهادن، من تمام شادمانی دنیا رو حس کردم. وقتی یه بانوی شادیش از اینه، این شادش میکنه، نه اینکه بیان سویچ فلان بهش بدن روز اول زندگی دوم زندگی، خیلی فهم خیلی مهم است. یه چیزی رو ما نیاز داریم، اصلا بحثم هیچ خاصی نه، یه چیز عزیزان که موج میزنند در وجود این زنان برجسته و اون حیا این هاست، در جای خودش سخن گفتن و خود بخواندن آتشین، در جای خودش در امارت یزید برخواستن، در کنار قبر پیامبر سخن گفتن، در کنار مانند نفیس بامو در مصر اون مجالس علمی اون چنانی، اما در روح اینا حیا موج میزنه، اینا با قاطی نمیشه قابل تفکیکه. هیچ آفتی مانند بی‌حیایی و بی‌شرمی برای زن نیست. زنی که بی‌حیا شد هیچی نداره، هیچی نداره دیگه. دختر و زن و سن کم و زیاد هم بدترین آفت برای زنان بی‌حیایی و بی‌شرمی و بی‌آزرمی است. این خوشترین حال است برای من که پیامبر و پدر چنین حالی رو برای من بازگو کرد. حالا گوش کنید بفرمایید. انا علی علیه السلام فوالله ما اغضبتها، همین طرف همون طرف، به خدا قسم امیرالمومنین وقت میگن والله دیگه حساب کارتون بکنید، به خدا قسم ما اغضبتها ولا اکرهتها، یک بار تو مدتی که با فاطمه زندگی کردن در این 9 سال موجب عصبانیت فاطمه نشدم و یک مرتبه هم کراهت تو قلبش روحش چهرش ایجاد نکردم، نگذاشتم کراهت حتی ایجاد بشه در وجودش تو این زندگی. خب این خیلی کار بزرگیست برای شوهر، خیلی کار عظیمست. علا امر حتی قبضه الله عز و جل تا شهادت زهرا، و اینم بهتون بگم ولا اغضبتنی، و یک بار هم زهرا خشم من رو برنگیخت، ولا اسأتنی امرا، و یک بارم نشد که مخالفتی با گفته من داشته باشه، ولقد کنت انظر الیها، و من وقتی نگاه می کردم به صورت او، فتنکشف عن الهموم والاحزان، تمام غمها از دل من بیرون می رفت. این یه نماد زندگی علوی است، فاطمی است، این یه خانواده موفق در روی زمین و در خلقت و در آفرینش الهی است. با اون جملات زیبا و حدیث مفصله که ازت وارد شدند و عرض به خدمتون، یا فاطمه تو هل عندک شیء تغذینی، چیزی هست برام بیارید صبح بخورید. از فهمدن علی جان خبری نیست در خانه؟ چطور با من چیزی نگفتی؟ فهمدن یکی دو روزه که من همون غذایی که در خانه هست همون رو پیش روی شما میگذارم و از خودم و فرزندانم دلیل میکنم، میدونم چون تو بیشتر نیاز داری ای بزرگ مرد، به همین ماده غذایی محدودی که تو خونه هست من تو رو ایثار میکنم بر خودم و بچه هام و خودمون، حتی گرسنگی رو امیر رو مبونیم عشقاش جاری شد. فهمید فاطمه جون چون نگفتی این رو به من؟ نیل از تحیی من الهی انا و کل فنفس کمانا تقدر علی، من از خدا حیا میکنم پسر عبی طالب که بر تو تکلیفی بکنم که تو توان انجام دادنشو عشقای امیر المومنین داره چی بگه در قبال چنین بانوی چی بگه. خب این زندگی زیباست که ثمرات اون میشه سیدا شباب اهل جنت، میشه عقیلتو بنی هاشم، عقیلتو نسا، عقیلتو العرب، این دخترشون این پسرشون و این خانواده بزرگ. و این ادامه داشت، مایل نبودم بیش از این بگم اما نمیدانم شاید وظیفم باشه یه چیزی اضافه کنم خدمت دوستان، میخواستم همینجا ختم کنم بحث رو. ببینید این نصفت، این شیوه همکاری، نه بحث خانه، نه فراتر از این، اصلا نصفت، فقط یه جمله هست یحملو فاطمه امیر المؤمنین حمل کرد زهراء مرضیه را، این عین متن حدیث از منابع معتبرمون، علا دابت لیلن فی مجالس الانصار تسالهم النصره، سوار مرکب میکرد شبهای مدینه امیر المؤمنین فاطمه را در خانه انصار، فکانو یقولون یا بنت رسول الله لقد مزت بیعتنا، دیر اومدید، چند شب زودتر می اومدید، کمی زودتر می اومدید، از این منزل به اون منزل، از این بانه حجت باید تمام بشه برای مردم. فقالت فاطمه، بعد آنگاه حضرت زهرا مطالبی رو می گفتن که خیلی زیباست و طولانی است. اون روزی که مکه رو فتح می کردن امیر المؤمنین خب با لباس نظامی پوشیده اون هیبت خاص و پیامبر در باره بلندی بودند و خیمه زده بودند و بدنشون میشستن، حضرت زهرا بیرون پشت خیمه ایستاده بودند منتظر خدمت به پدر بودند، امیر المؤمنین تو مکه رسیدن به خانه خواهرشون امهانی، از تمیر رسیدن به خانه امهانی، سلام تعرف امهانی، امهانی نشد، شوهر امهانی چند نفر تو خونه پناه داده بود که اینا بود میومدن بیرون خودشون تسلیم میکردن، به خطری نبود اون بود تسلیم میکردن. آلت لهو، از اون تمیم فهمدن که هر کی تو خونه هست بگید بیاد بیرون، اون مانی نشناخ برادرش رو، فقالت لهو یا عبدالله، اومد بیرون اون مانی خواهر امیرون رو کرد گفت آی بنده خدا، انا اون مانی، من اون مانی هم ابنت و عم رسول الله، من دختر عموی رسول خدا هستم، اخت علی ابن ابی طالب، من خواهر علی هستم، توی تو داد میزنی سر من و میگی خانه تو خالی کن هر کی هست فلان اینا، این سرف انتانی برو کنار از خانه من. حضرت فرمودن اخرجو من آویتون، این حرفاش نیست، بیرون کنید اون که در خانه تون دارید. فقالت والله به خدا قسم لاشکوان که اراره، هر کی هستی میرم الان به خدا قسم شکایتت به رسول خدا میکنم. فنزع المغفر، حضرت چهرهشون خالی کردن خودشون نشان، تا نگاه کردید برادر است امیر المؤمنین. قالت فدیتک، فدای شما بشم، علی جان چرا خودتون ببخشید منو، اما من قسم خوردم چیکار کنم، فهمیدم برو خب شکایت من به رسول خدا بکن، یه قسم خورد برو قسمت درست کن، ده الله خب درست نیست، برو برو بذارید برو شکار. اومد حالا اومده پیامبر نشستن از زهرا، امهانی اومد وارد شد، خبر داد ماجرا رو گفت و بازگو کرد، رسول الله خودم بسیار خوب بسیار خوب، چیزی نگفته بودن. فقالت فاطمه، از زهرا اینجا به تعبیر خانم ها دیگه امهانی میشه چی؟ خواهر شوهرن دیگه. فقالت امهانی، فقالت فاطمه از زهرا لباس کردن، منتصرت هم به بعلها، وکیل مدافع امیر المؤمنین، خیلی متشکر خانم امهانی، انما جئت یا امهانی تشکین علیم، اومدی از علی شکایت کنی برای رسول خدا، انی فی انه اخاف اعداء الله و اعداء رسوله، او خوف در دل دشمنان خدا و رسول ایجاد کرده است، تو اومدی شکایت به پیغمبر میکنی، رسول خدا شروع کردن به تبسم، رسول خدا تبسم کردن از این صحنه که از زرا نتونستن تحمل کنن، همین مقدار که برای امیرالمومنین چیزی گفته بشه، مرحبا به این ناصره، مرحبا به این یار، مرحبا به این صدیق، مرحبا به این همراه و و و ادامه مطالعه. خدایا آخرین شبی است که به هر حال این محفل به نام بانوی بزرگوار ما باشه، نمیدونیم سال آینده گوینده شنونده در هدایت باشیم، زنده باشیم، توفیقی نشستن در فرش فاطمی رو داشته باشیم نداشته باشیم، و فقط من یه جمله عرض میکنم. من روز ولادت از خود حضرت سامر حجاج تشکر میکردم و این اجازه سخن گفتن و شنیدن اینها کار ساده نیست عزیزان. اینا کسی که این عزیز وجود و آفرینش هست به نام او نشستن و گفتن، این یه افتخاری بود که امسال هم نصیب خیلی از ماها شد. عزیزانی که دیدم که هیچ شب نبود که من چهره مبارکشون رو تو محفل نبینم، دوستانی که زحمت کشیدن برای همه چیز این مجلس ما که با توجه به جمعیت و غیره کم درد سر هم نیست این محفل. عرض میکنم یا رسول الله، شما دو تا بضعه فرمودید، یکی فرمودید فاطمه تو بضعتون بنید، ما به نام نامی فاطمه دور هم نشستیم این شبهای حدیده رو از شهادت تا ولادت و بعد از اون تا الان. یه بضعه دیگه هم دارید که السلام علیک یا بضعت رسول الله، السلام علیک ایها الامام الرضا. شب آخر محفل نمیتونیم نام مبارکش نیاریم و به زبان جای خیلی وقت گذشت، یعنی وقت ما دیگه از همه چی گذشت، اما کوتاه و یه جمله عرض میکنم. اون دوست عزیزمون میخوندن مشهدی ها اون شعر زیباشونه، وقتی میخوندن در بحثای خودمون که جایی اون داره که شما به خودتون ناز کنید، من یه جمله رو بگم خیلی کوتاه. یکی از عزیزانی که همتون اکثر شما 90% میشناسید، ایشون دیگه از معلوسین خودمون هستن، فرمودن که چند نفر اومده بودن مشهد و مهمان بودند و خب وضعشون و اوضاعشون جوری بود، حجابشون حیاشون متاسفانه شایسته مشهد نبود، مسافر بودن، ظاهر نبودن، یه اونا اومده بود آقا کاری داشتن، اینا اومده بودن خانوم دخترشون اینا. دیگه ما یه وقتی گفتیم بریم حرم، اینا خندیدن که وضع ما حجاب ما دیگه ما کاری نداریم، هیچ رفت. روز جمعه ساعت 8 از خونه ما حرکت کردن، قربان وکیل آباد حرکت از خونه بند خدا و رفتن جاده نیشابور. دیدم ساعت 10 در خانه رو کوبیدن، دیگه همونا برمیاد، اما چشمه ها کاسه خون، یه بس عجیبی دارن، تکان میخورن، میلرزن، عشق میریزن. مثلا من ماد چطور تصادفی شد؟ نه چش. دیدم دیگه آقا شروع به گفت وقتی ما حرکت کردیم از جاده سنتور رفتیم همین قسمتش بزرگ راه آسیایی رو، از اونجا حرم مطهر خوب دیده میشه گنبد رو. خانم همینطور که نشسته بودن تو ماشین بغل دست من گفتن امام رضا، من عذرخواهی میکنم بذارید همون تعبیر رو به کار ببرم، امام رضا بای بای. قبل از نیشابور ایشان خوابش برده بود، خانم تو ماشین یه وقتی انتقام خورد و شروع کرد به فریاد زدن، به زجه زدن یا ناله زدن، زدم کنار آرام نمیشه، تا آرام گرفت گفت من همین الان در حالم خواب دیدم یه بزرگواری با عظمت و جلال اومدن فهمیدن شما از ما خداحافظی کردید، ما هم به شما سلام میکنیم هم خداحافظی میکنیم. برگردید برگردید که من دیگه جلوتر نمیرم. برگشتن یه هفته مشهد موندن، وقارشون، ادبشون، حیاشون متحول شدن، آتش به جانشون افتاد، آتش من رو رفتن. یا من حسن رضا، شما یه خداحافظی نیمه بسته شوخی رو هم جواب دید، اما اگر کسی 50 و چند شب برای مادرتون بنشینه به اون چه جواب دید؟ خدا یا امشب یه نگاه مهرآمیز حضرت سامر الحجج رو متوجه این عزیزان و دوستان ما بگردان. مشکلات مسلمانان عالم شرق غرب، هجمهانی علیه اسلام، فلسطین، افغانستان، عراق، لبنان، نجف اشرف رو میشنوید. خدا یا به آبروی زهرای مرضیه و حضرت سامر الحجج و اولیات و آیات بینانت فرج در امر مسلمانانی قرار بده. مشکلات فردی دوستان خیلی سفارش میکردن شب آخر، عزیزان اشاره میکردن به ختم و من یوجی بود دیگه، من قناعت میکنم به همین و خدای خواسته های همه شون رو، حوائج مشروع همه شون رو کفایت بفرما.